با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به روخوانی کتاب سرگذشت حاجی بابای اصفهانی نوشته جیمز موریه ترجمه حبیب اصفهانی خواهند پرداخت. آقای
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی به زنده رودش سلامی ز چشم مار سانی به بحر از وفا کنار.
ادامه گفتار 26 در سرگذشت زینب. پس پدرم میراخور را به کنار کشید و پس از قدری سرگوشی میراخور خندان شد. بعد از غذا میراخور با 20 با چاغلو و یک تازی رازی بفرستاد تا در نزد پاشا شفاعت او نماید، کار مادیان را رفع و رجوع سازد و نیز وعده داد که اگر پاشا بخواهد در دنیا مالک حور عین شود، به پرده درونم بود دختری، چه دختر به چرخ حمل اختری، اگرچه به صورت بود بچه کرد، به معنی پری میتوانش شمرد، به کیش و نژاد و نهادی زدی، چو شیطان به شیطانی و بخردی. با اینکه ما ایزدیان را به اصحاب سایر ملل و ادیان داد و ستد دختر نشاید، اما میتوانیم او را به پاشا پیشکش فرستاد. پس از ساعتی میراخور برفت و چون پدرم از رفتن او خاطر جمع شد، کس بفرستاد و مادیان را بیاورد و ریش سفیدان قبیله جمع آوری نمود و گفت: حضرات، کار ما گیر کرده است. مدتی است در این حدود عثمانیان را از خراج و رشوت و پیشکش سیر می کنیم. در هر کار به کارشان می خوریم. پاشا به من اظهار دوستی می کند برای اینکه من در راه او جان فدا می کنم، اما چنان تشنه طلاست که دنیا را به دیناری می فروشد. این فرصت که به دست او افتاده است به رایگان از دست نخواهد داد. اگر صاحب زن و بچه نبودم می دانستم با این ترکان چه کنم، اما چه کنم که پابست عیالم و کاری از دستم بر نمی آید. به اعتقاد من باید به زودی ترک حدود عثمانی نمود و به حدود ایران گریخت، البته آنجا پناهی خواهیم یافت. یکی از ریش سفیدان جواب داد که: اوگود آقا، من نیز بر اینم، چرا که ترکان همیشه پی بهانه می گردند تا رعیت خود را خراب سازند. اکنون که بهانه مادیانی به دست پاشا افتاده است، زندگی بر ما حرام است. فردا خواهند فرستاد و از ما گرویی خواهند گرفت تا ناچار سازند به اینجا بمانیم. پس از آن آنچه دلخواهشان است می کنند. پناه به خدا و هرچه باد آباد. باز به کوههای قدیم نیاکان خود می رویم و به اصل خود رجوع می کنیم. اصل ما ایرانی است و هم ایرانی حقیقی و عزت پرست ماییم. جمعی دیگر با او یک زبان گردیدند. آدمی به شاهزاده کرمانشاه فرستادند که به خیمه نشینان سرحد قدغن کند تا به ما کاری نداشته باشند، چه ایشان در باب دخل و تصرف به سرحد خود بسیار غیورند. پس نیمه شب چادرها را کندند، بارها بر گاوان و شتران، گله و رمه در پیش، زن و مرد پیاده و سواره رو به سرحد ایران نهادیم. من از یک راه دلخور بودم که چرا زن پاشا و محسود امثال و اقران خود از دختران ایزدیان نشدم. خلاصه از راه و بیراه بیمانه به سرحد ایران رسیدیم و در آنجا توقف نمودیم. پدرم به کرمانشاه رفت و چون در آنجا معروف بود، شاهزاده او را بنواخت و خلعت و اطمینان بخشید که ملک خدا وسیع است، هر کس در هر جا می‌خواهد می‌نشیند. اگر پاشا به بهانه اینکه اینان رعیت ما هستند و گریختند شما را باز پس خواهد، پدرش را می‌سوزانی. 10 فرسخ دورتر از خاک عثمانی، 3 روز راه خاک برای ییلاق و قشراق به ما دادند و به آسودگی آنجا قرار گرفتیم. شاهزاده راست گفته بود. چند روز بعد از آن پاشای بغداد به شاهزاده نوشت که اوغوز آقا دزد و راهزن و مفسد و سرکش است. مادیانی از ما برده است بی نظیر که به عالمی می ارزد. اگر او را با قبیلش به جانب ما برنمی گردانید آماده کارزار باشید. از این خبر ترسان و هراسان اضطراب عظیمی در میان ما افتاد. پدرم مادیان را بنهفت و به خدمت شاهزاده برفت. شاهزاده او را اطمینان داد که در پناه شاهنشاه ایران می باشی. از هیچ باک مدار. کسی که دست توسل به دامن قاجار زند از حوادث روزگار مسون است. تو برو آسوده باش. ما می دانیم و پاشا. تو رعیت پادشاهی و در امان خدا. پدرم این خبر را به قبیله رساند. همه خوشنود شدند. مگر عموی پیر او که در ایام نادرشاه خدمت به ایران کرده بود. گفت ای یاران، به ایرانیان دل نبندید که وفا ندارند. سلاح جنگ و آلت صلح ایشان دروغ و خیانت است. به هیچ و پوچ آدمی را به دام می اندازند. هرچند به امارت ایشان کوشی، به خرابی تو می کوشند. دروغ ناخوشی ملی و عیب فطری ایشان است و قسم شاهد بزرگ این معنی. مگر قسمهای ایشان را نبینید؟ سخن راست را چه احتیاج به قسم است؟ به جان تو، به جان خودم، به مرگ اولادم، به روح پدر و مادرم، به شاه، به جقه شاه، به مرگ تو، به ریش تو، به سلام علیک، به نان و نمک، به پیغمبر، به اجداد طاهرین پیغمبر، به قبله، به قرآن، به حسن، به حسین، به 14 معصوم، به 12 امام، از اصطلاحات سوگند ایشان است. خلاصه از روح و جان مرده و زنده گرفته تا سر و چشم مقدس و ریش و سبیل مبارک و دندان شکسته و بازوی بریده تا به آتش چراغ و آب حمام، همه را مایه می‌گذارند تا دروغ خود را راست نمایند. به این دروغ‌ها باور مکنید. با این حال شما را اعتقاد این است که این مادیان بلایی را به شما باز خواهند گذاشت. ایرانیان از عثمانیان طمع‌کارترند. این مادیان که مثل جواهر است چگونه به دست شما می‌گذارند؟ اگر شهرت این حیوان به گوش پادشاه ایران برسد و بخواهد، چه خاک به سر کنیم؟ هر چه می‌خواهید بگویید. من به ایرانیان اعتقاد ندارم. هر چه می‌خواهند بگویند. کار چنانچه پیرمرد گفته بود به عینه واقع شد و مرا به این روز که بینی انداخت. روزی صبحگاهان سگان قبیله شروع به پارس و شور و غوغا نمودند. پدرم برفت تا ببیند چه خبر است. اول یک سوار پدیدار شد، بعد از آن یکی دیگر و یکی دیگر. معلوم شد که اطراف چادرهای ما را احاطه کردند. به پدرم حمله آوردند. 2-3 تن از ایشان بکشت. غرضشان مادیان بود. به چادرها ریختند و مادیان را ضبط کردند. چون روز روشن شد دانستیم که دشمنان ما ایرانیانند. پدرم از قضا بزرگشان را کشته بود. معلوم است ما را اسیر کردند. قیاس حالت ما را تو خود بکن. پدرم را در پیش چشمم به انواع و اقسام شکنجه کشیدند و اموال ما قارت و تاراج شد. و زینب می‌خواست که شرح افتادن خود به دست میرزا احمق گوید، ناگاه به شدت در را زدند. ما دست و پاچه، من از بام فرار کردم و زینب به گشودن در رفت. از صدای در دانست که میرزا احمق است. به اوضاع نهار اعتماد کنان در را بگشود، چه راه عذر خوبی داشت. من از پشت بام تماشای ماجرا می‌کردم. زینب و او قدری چنان با مهربانی صحبت داشتند که آب از دهان من جاری شد. چشم حکیم از دور به اوضاع نهار افتاد و یقین کرد که در خانه اغیار بوده است. در کار سؤال و جواب بود که خانم با همراهان در رسید و چنان به غفلت داخل اتاق شد که حکیم و زینب فرصت جدا شدن از یکدیگر نکردند. حالت خانم در آن حالت تا قیامت فراموشم نمی شود. با احترامی که می دانی گفت: سلام علیکم، کنیز شما هستم، انشاءالله مزاج شریفتان را مکروهی نیست، لذت عیش و نوش عافیت باشد، وقت شریفت انشاءالله به خیر و خوشی گذشته است، دریغ که قدری زود رسیدم. اما خون چشمانش را فرو گرفت، عقل از کرلش پرواز کرد، با ناخن و دندان بر روی مقصران افتاد و نهار هم در اتاق من هم بر روی تشک من هم. ماشاءالله چشم بد دور، حالا معلوم شد که من هیچ سگی نیستم. در خانه من، در اتاق من، بر روی تشک من، بر روی متکای من، غلام من، کنیز من، خداوندا تو میدانی. عجیب و غریب، من کجا بودم، کجا افتادم؟ در آسمان بودم، به زمین افتادم. پس روی به شوهر کرد که خب احمق جان، سر بالا کن، بر روی من نگاه کن، به جان من بگو ببینم تو را به چه دلیل باید آدم گفت؟ تو کجا؟ اسم آدمی کجا؟ اگر خدا بخواهد تو هم باید سر در میان سران آری و خود را آدم به شماری. با این همه ریش، با این همه پشم، توف به این ریش، توف به این پشم. وانگهی چه کنم، لقمان عصر، وحید دهر، با این صورت میمون، با این قوز موزون، با این هیئت ریشخندی، با این ریش بزغندی، اینطور عشقبازی، زهی بازی، زهی بازی. من کیم که تو کنیز را به از من می شماری؟ چه کردم که مرا به جای هیچ میگذاری؟ وقتی که تو بودی و شیشه دستور و قوطی خاکشی، من از خاکت برداشتم، آدمت کردم، شال کشمیری بستی، سرشناس شدی. ای آدم سگ کمتر، ای سگ کمترین آدم، تو با این حرکات، این چه غایت باشد؟ این چه معنی دارد؟ حکیم بجز قسم برهان انکار نداشت. برهانش قاطع نبود و انکارش مجال نداشت. خلاصه خشم زن آتشی فرو نشاندنی و سیلی پیش بستنی نبود. دشنام بر روی دشنام میبارید و سقط بر روی سقط. از روی حکیم بر روی زینب میافتاد و از روی زینب بر روی حکیم. از گیسوان دلارام زینب گرفت و چنان به آن سوی و این سوی کشید که بند دل من برید و کم ماند که ریشه جانم بکسلد. به یاری همراهان وی را به گوشه ای انداخت و چندان بکوفت که خود از حال افتاد. دریغ که من اینها را می دیدم و بسیار دلم می خواست که به یاری روم، اما اگر پایم به حرم می رسید نعشم بیرون می آمد. اگر می رفتم شاید کشته می شدم و فایده هم به حال زینب نداشت، بلکه حالتش بدتر می شد. چون طوفان بلا فروکش نمود، از بام فرود آمدم و به این قضیه که خود از ارکان آن بودم تفکر کنان به گردش رفتم. بدیهی است که بایستی همان وقت ترک آن مکان کنم، چه بعد از آن عشقبازی من با زینب امکان نداشت. چون حالت او را به نظر می آوردم دلم خون می شد. برای اینکه از حرم حرمها تفصیلهای غریب شنیده بودم و معامله افریتی مثل زن حکیم با بینوایی مثل زینب معلوم بود. گفتار 27 در تدارک حکیم باشی برای مهمانی شاه و خرج هنگفتی که به زور به گردنش افتاد. در هنگام گردش با با خود مخمر کردم که در دم ترک خانه حکیم بلکه ترک شهر تهران گویم، که جای امید نه بلکه ورطه خطر بود. اما عشق چون زند خیمه بر درون، عقل را پراکنده می کند. عشق زینب به عقل من غالب آمد و به امید عطای او به لقای میرزا احمق متحمل شدم، که نه سگ و نه گرگ باز زحمت بزرگ او را بکشم. میرزا احمق از رقابت من با او و از اینکه سبب آن همه شور و قوقای خانم من خود بودم با خبر نبود، ولی اینقدر می دانست که در زیر کاسه نیم کاسه ایست، یعنی در این کار پای اغیاری در میان است. به این جهت چنان چشم دقت بگشود که من از حال زینب با هزار تعب نتوانستم خبر شد و از نتیجه عتاب خانم با هزار زحمت نتوانستم سرحساب گردید. دم همه دم چشمم بر در حرم که زینب یا بانویش بیرون می آید یا نه، اما هیچ اثری از او در میان نبود، به نوعی که گمان کردم یا در بستر بیماری است و یا در قید گرفتاری. طاقتم تاق شد تا اینکه روزی نور جهان را دیدم، تنها به بازار روان. به پشت سر او افتادم و به حکم اعتمادی که به دوستاری ایشان با هم داشتیم سلام دادم که نور جهان تنها به کجا می روی؟ جواب سلام بداد که آقا صاحب، می روم برای کنیز کرده دوا و درمان بخرم. آهی کشیدم که مگر زینب ناخوش است؟ پاسخ داد که نه تنها ناخوش است، حالتش بسیار خراب است. شما اهل ایران خدا خیرتان دهاد، سخت بیره مردمانید. ما سیاهان سگمان به شما می ارزد. همیشه دم از حدیث اکرم و ضعیف می زنید و خبر از آنچه به این کنیز کرد کردید ندارید. گفتم تو را به خدا چه شده؟ مگر چه به او کرده اند؟ راستش را بگو. از دلسوزی من دل نرم گفت خانم از روی رشک زینب را در پستویی نهاده و قدغن کرده است که روی آفتاب نبیند. از شدت بدرفتاری با او تبی شدید به وی عارض شده است، به نوعی که در دم مرگ است. اما خدا برکت بدهد، جوانی و قوتش به تب غالب آمد، حالا روی به بهبودی است. غضب خانم هم اندکی فروکش کرده است. اذن حنا و سرمه داد پیش عطار می روم تا حنا و سرمه بگیرم. اما یقین می دانم که اگر خانم خبر آمدن پادشاه را در این روزها به خانه میرزا احمق نشنیده بود، هرگز این اذن را نمی داد. چون پادشاه مختار است که به حرم هر کس داخل شود و زنان را روبرهنه تماشا کند. خانم برای خودفروشی و خودنمایی زینب را از حبس بیرون آورد تا در حضور پادشاه خدم و حشمش را زیادتر بنماید. اما هنوز زینب اینقدر معزون بیرون و تو رفتن و آمدن نیست. از این خبر آسوده و دلگرم به فکر و تدبیر ملاقات دیگر افتادم، ولی چون مانع را سخت قوی می دیدم و از باعث بدبختی نو شدن می ترسیدم، آهنگ آن کردم که به نقد از خیال ملاقات درگذرم و نصیحت حکیمی را به کار بندم که گفته است فرش هوس در نوردم و گرد مصاحبت نگردم. اما روز ییلاق رفتن پادشاه نزدیک بود. به رسم معهود پیش از رفتن به دیدن نجبا و بزرگان می رفت و برای خود و اتباع خود پیشکشی از آنان می گرفت و ایشان هم به میل خاطر این پیشکش دادن را مایه مباهات و افتخار می شمردند. حرف های نور جهان راست و از جمله کسانی که پیشکش دادن را مایه مباهات می دانست میرزا احمق بود و رندان از دیرگاهی باز او را شکاری لایق سیمرغ شهریاری دیده بودند. چه شهرت توانگری داشت. بنابراین روز تشریف مشخص شد و خبر دادند که این مباهات افزایی مانند مباهات افزایی های عادی متعارف نه، بلکه با لطفی خاص و شرفی به اختصاص. یا شام یا نهار را در خانه میرزا احمق خواهد خورد. حکیم نیمی از مباهات خوشنود و نیمی از طرف کیسه ناخوشنود به تدارک و تهیه افتاد. اولین تدارک، تدارک پاینداز بود. می دانست که این فقره به دهانها افتاده و می باید که مهمانی او خار چشم دشمنان و گل باغ دوستان شود تا رایت سرفرازی از التفات شاه برافرازد. از یک سو مرض حب جاه گل کرده بود و از دیگر سو بخالتش به خدا دخالت می کرد. اگر دست از مال شسته به جوانمردی حرکت می کرد برکت می شد. مدتی بود که به التفات استشاره مرا سرفراز نفرموده بود و من توفیلی حقیقی شده بودم، اما چون کارش تنگ شد، چشم گشودگی من و تدبیر و تزویرم با حکیم فرنگی به خاطرش آمده، مرا به کنکاش خواست. حکیم: حاجی، کار ما گیر کرده است، نمیدانم چه باید کرد. شنیدم قبله عالم از من توقع پایندازی متنابه دارد. معیر الممالک که در این کارها سرآمد اقران و محسود اعیان است، با زبان خود به من می گفت که تو با من همچشمی نمی توانی کرد. اصرارش این است که سر تا سر راه شاه را از آنجایی که از مرکب فرود می آید قماش ابریشمین و تا در باغ اطلس و از آنجا تا به شاه نشین خانه که محل نشستن شاه است شال کشمیری بگستر. اما به روی مسند البته باید چیزی از شال گرانمایه‌تر گسترد. حاجی، میدانی که من مرد این همه مخارج نیستم. راست است، حکیمم و حکیم باشی، اما شب و روز در جمع مال دنیا نیستم. وانگهی میدانم که غرض معیر الممالک از این حرفا این است که قدری حریر رشتی و شال دارد از سر وا کند، یعنی به من بفروشد. خیر، به مرگ خودش، من رو دست او را نمیخورم. این نصیحت ها را به دیگری بدهد. ولی ببینم من باید چه کنم. حاجی: راست است، تو حکیمی، اما حکیم تنها نه، حکیم شاهی و صاحب رتبه و جاه. وانگهی به ملاحظه آبروی خانم و حفظ شأن او اگر پادشاه را به نوع فدویگری پذیرایی نکنی و پادشاه نداند که مال و جان تو در راه او فداست، اوقات خانم تلخ می شود. حکیم: آری، شاید حق داری، اما من حکیمی بیش نیستم. نمی توانند گفت که همه شال زربفت در وقت لزوم به کار می برم. حاجی: خب، غیر از این میخواهی چه کنی؟ نمیتوانی بگویی من حکیمم و به سر راه پادشاه برگ ختمی میپاشم. حکیم: نه خیر، مثلا میتوانم برگ گل بپاشم که چندان گران نیست، گاوی به سر راهش بکشم، شیشه های شربت فراوان در زیر پای اسبش بشکنم. آیا اینها کافی نخواهد بود؟ حاجی: خیر خیر، این حرکت با پادشاه مناسب نیست. سر رشته به دست دشمنانت می دهی و کاری می کنند که ریشت به آب می رسد. شاید به آن طورهای گزاف که معیر الممالک گفته است خرج کردن لازم نباشد، اما می شود راه را، چیت و باغ را، مخمل و حیات را زربفت و اتاق را شال بگستری و گویا این خرج چندان این خرج چندان گزاف نباشد. حکیم: بد نمیگویی، خوب است اینطور سرش را به هم آورم. چیت در خانه حاضر داریم، میخواستند شلوار زنانه بدوزند، ندوزند. یک ناخوش پریروز دو توپ مخمل اصفهانی آورده است، هست. خلعت امساله را هم میفروشیم، زربفت میگیریم. شالهای خانگیان هم برای اتاق بس است، به یاری شاه مردان کار انجام می گیرد. حاجی: بسیار خوب، اما در باب حرم چه می کنی؟ می دانی که شاه برای اظهار التفات دیدنشان خواهد کرد، باید سر و وضعشان موافق حساب باشد. حکیم: کاش همه دعواها بر سر این می بود. در خانه هر چه لازم باشد از جواهر آلات و چپگن و شلوار و چارقد و شال از دوست و آشنا و همسایگان عاریت میگیریم، قصه ی آن نداریم. چون تفصیل این تدبیر به خانم رسید، علم برافراخت که قبول ندارم. شوهرش را فرومایه و پست پایه خواند که قابل شوهری من نیستی، البته باید به طوری حرکت کنی که شایسته تشخصی باشد که بعد از این باید پیدا کنی. با خانم چانه زدن کار حضرت فیل بود، بنابراین تدارک خیلی مکلفتر از آن شد که حکیم پنداشته بود. پس همه اهل خانه معلوم شد که زبانی داشتند، آنچه در سالهای سال حکیم بیان که از هیچ کوتاهی کند از گرده این و آن بیرون آورده بود، در ظرف چند روز بیان که سر مویی کوتاهی کنند از حلقش بیرون آوردند.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی، به زنده رودش سلامی ز چشم مارسانی.